تشکر از شما ناجی جان. شنونده های عزیز، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در مجله خبری شامگاهی امروز باز هم من سهل لیوال و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک میزبان شما هستیم. در گزارش های این مجله میشنوید که مقامات افغان و پاکستانی روی ایجاد هماهنگی و تلاش مشترک به هدف از بین بردن پناهگاه های مخالفان مسلح در دو سوی سرحد با هم توافق کردند. همچنان با خبر خواهید شد که ولسی جرگه افغانستان آخرین مهلت را برای معرفی کابینه یک هفته دیگر تعیین کرده است. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروغ بشنوید.
نخست سرخط چند خبر. ولسی جرگه افغانستان به حکومت یک هفته مهلت داد تا اعضای کابینه جدید را به این جرگه معرفی کند. مسئولان پلیس میدان هوایی بین المللی حامد کرزی از بازداشت 4 تن به جرم قاچاق مواد مخدر خبر می دهند. و مسکو از پاریس خواست که الی آخر امسال میلادی تصمیم بگیرد که 2 کشتی تیاره بردار را به روسیه تسلیم می دهد یا خیر. تفصیل اخبار. ولسی جرگه افغانستان به حکومت یک هفته وقت داد تا اعضای کابینه جدید را به این جرگه معرفی کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی امروز ولسی جرگه در مورد گفت:
برای این هفته آخرین هفته است، در آغاز هفته آینده کابینه را به ما شما معرفی میگیره، در غیر او باز ما شما مجددا تصمیم خود را میگیریم.
در این حال نظیف الله سالارزی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت به زودی اعضای کابینه جدید را به ولسی جرگه معرفی خواهد کرد. برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان هشدار می‌دهند که اگر روند گفتگوهای صلح با طالبان در قطر در هماهنگی با ریاست جمهوری و اعضای این شورا انجام نشود، این گفتگوها برایشان پذیرفتنی نخواهد بود. قاضی محمد امین وقاد، یک عضو این شورا که امروز با رادیو آزادی صحبت می‌کرد، در این مورد گفت: اگر شورای عالی صلح و حکومت در جریان نباشد، پس این گفتگوها نتیجه نمی‌دهد و ضعیف معلوم می‌شود. با ما تا کنون در مورد ملاقات نشده و در جریان قرار نگرفته‌ایم. آقای وقاد تأکید کرد که با هر گامی که برای پیشبرد این گفتگوها برداشته می‌شود، باید حکومت افغانستان در جریان گذاشته شود. مسئولان پلیس میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی می‌گویند 4 تن با جرم قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. جنرال حق نواز حقیار، قماندان پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، امروز به خبرنگاران گفت این افراد هیروئین را در 229 کپسول جابجا کرده و میخواستند آن را قاچاق کنند. آقای حقیار به ادامه گفت:
از منگه دی مخدره توکو موینیت جمع دی سرحد.
موینیت مبارزه با مواد مخدر جمع بخش پلیس سرحدی، بخش گمرک و موظفین امنیت ملی از تجارب زیاد برخوردارند و می توانند که با استفاده از این تجارب با آسانی افراد را شناسایی کنند. قماندان پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی افزود که این 4 تن میخواستند تا هیروئین را به هند قاچاق کنند. و 27 تن از محصلین مرکز تربیه معلم در پلخمری مرکز ولایت بغلان چاشت امروز پس از صرف غذا مسموم شده و به شفاخانه انتقال داده شدند. شفیق سهاق، دکتر موظف شفاخانه ملکی پلخمری، امروز در کنفرانس خبری گفت این یک مسمومیت غذایی بوده و به گفته وی تحقیقات در زمینه آغاز شده است. ادامه اخبار. گزارش شده است که در یک حمله تیاره بدون پیلوت امریکا حداقل 5 فرد مسلح در منطقه نارام قبایلی پاکستان در نزدیک سرحد با افغانستان کشته شدند. مقام‌های امنیتی امروز گفتند که این حمله در منطقه مدخیل وزیرستان شمالی در جوار منطقه دتخیل انجام شده است. مسکو از پلیس خواست که الی آخر امسال میلادی تصمیم بگیرد که 2 کشتی تیاره بردار را به روسیه تسلیم میکند یا خیر. یوری بوریسوف، معاون وزارت دفاع روسیه، امروز به خبرگزاری انترفاکس گفت فرق نمیکند که جنتری 31 دسامبر یا اول جنوری سال 2015 میلادی را نشان میدهد، اما ما منتظر فیصله فرانسه میمانیم. وی همچنان گفت اگر این کشتی ها تحویل دادن نشوند، مسکو پولی را که برای خریداری آن پرداخته است با خرسندی پس خواهد گرفت. تسلیم دهی این کشتی ها به خاطر نگرانی ها در مورد نقش مسکو در بحران اوکراین به تاخیر افتاده است. توافقنامه خریداری این کشتی توافقنامه خریداری این کشتی های تیاره بردار به ارزش 1.2 میلیارد یورو پیش از الحاق کریمیا با مسکو و حمایت روسیه از جدایی طلبان طرفدار آن کشور در شرق اوکراین امضا شده بود. روسیه تحریم های تازه امریکا را رد کرده و آن را غیر مؤثر خواند و بر حق تاریخیش در برابر شبه جزیره کریمیا تاکید کرد. وزارت خارجه روسیه امروز گفت که تعزیرات نو این کشور را مجبور نخواهد کرد تا کریمیا را که یک بخش تاریخی و جدایی ناپذیر روسیه است از دست بدهد. رئیس جمهور امریکا به روز جمعه از روسیه خواست تا به الحاق کریمیا پایان بدهد. باراک اوباما در این حال تحریم های تازه را اعلان کرد که بر مبنای آن شرکت های امریکایی و افراد از صادرات اموال و تکنولوژی به کریمیا و یا برعکس از واردات آن منع می شوند. وزارت خارجه روسیه همچنان گفت که مسکو پلان دارد تا روی برخی اقدامات در پاسخ به تحریم های تازه امریکا و کانادا بر روسیه کار نماید. و کره شمالی در خصوص حمله اینترنتی بر سونی پیکچرز پیشنهاد بررسی مشترک با امریکا را نموده است. یک سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی که از وی نام برده نشده امروز در پیونگ یانگ گفت کره شمالی می داند تا چگونه این را ثابت بسازد که مسئول حمله اینترنتی نیست. وی همچنان گفت که اگر واشنگتن پیشنهاد برای تحقیقات مشترک را رد کند با عواقب ناگوار غیر مشخص روبرو خواهد شد. مقام های آمریکایی به روز پنجشنبه گذشته کره شمالی را در حمله اینترنتی علیه سونی پیکچرز مقصر دانستند. رسیدیم به مجموعه پایان مجموعه این خبری مجله خبری رادیو آزادی. در ادامه همکارم سحر لیوال را همراهی کنید.
با سپاس از ستار فروغ برای پیشکش تازه ترین خبرها. این هم مطالبه که در کمتر از نیم ساعت از جزئیات در مورد آن خواهید شنید. لوی درستیز اردوی افغانستان میگوید مقامات افغان و پاکستانی روی ایجاد هماهنگی و تلاش مشترک به هدف از بین بردن پناهگاه های مخالفان مصالحه در دو سوی سرحد با هم توافق کردند.
در چوکات نظامی ما صرفا هم نظر هستیم که اگر ما در خاک خود عملیات میکنیم شما بالمقابل نمانیم که دشمن در خاک شما بیاید. شما عملیات میکنیم ما را خبر کنیم.
رئیس ولیس جرگه افغانستان حکومت وحدت ملی را چنین تعریف می کند.
حکومت اجباری ساخته امریکا در داخل سفارت امریکا بود. پیامد این حکومت وحدت ملی چی شد؟
شورای عالی صلح افغانستان هشدار می دهد که اگر گفتگوهای صلح به رهبری و هماهنگی حکومت این کشور پیش نرود نتایج آن پذیرفتنی نخواهد بود. یک عضو این شورا
دارونشا و رسول علی شورا صلاح الدین دی بجریان کنی یا دولت می نگه خواه نتیجه نور که در کار کمزور معلومی گی.
و خواهید شنید که روسیه تحریم های تازه امریکا علیه آن کشور را بیهوده خوانده است. با ما باشید. لوی درستیز اردوی افغانستان در مورد اظهارات اخیر مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان مبنی بر راه اندازی عملیات مشترک پاکستان، افغانستان و نیروهای ائتلاف در مناطق سرحدی ابراز بی‌خبری می‌کند. جنرال شیر محمد کریمی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تا کنون در این مورد صحبت نشده، اما مقامات افغان و پاکستانی روی ایجاد هماهنگی و تشریک مساعی به هدف از بین بردن پناهگاه‌های مخالفین در دو سوی سرحد با هم توافق کردند. ویدا برکی و جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که شمار از مقامات پاکستانی از راه اندازی عملیات مشترک افغانستان پاکستان و نیروهای ائتلاف در سرحد میان دو کشور سخن میگویند، اما مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند که با مقامات پاکستانی در این خصوص کدام تفاهم صورت نگرفته است. جنرال شیر محمد کریمی لوی درستیز اردوی افغانستان میگوید که با مقامات پاکستانی تنها در رابطه به این موضوع صحبت شده که پس از این باید تمام عملیات هایی که به هدف از بین بردن مخفیگاه های تروریستان در دو سوی سرحد انجام می شود در هماهنگی کامل صورت گیرد. آقای کریمی در این مورد گفت
ایت به این مورد گپ نزدیم. فعلا در چوکات نظامی ما صرفا هم نظر هستیم که اگر ما در خاک خود عملیات میکنیم شما بالمقابل نمانیم که دشمن در خاک شما بیاید. شما عملیات میکنیم ما را خبر کنیم که ما تدابیر بگیریم نمانیم دشمن در خاک ما جایی گیره. فقط این نمیخه تفاهم شده. ما به این موافقه رسیدیم که مثلا کماندانای محلی که به دیگه اشنا شوند. این قدم اول است که ما برای اعتماد سازی کار میکنیم ولی ما به احتیاط پیش میریم.
مرتج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجه صدر اعظم پاکستان در مصاحبه با رسانه های این کشور در مورد عملیات مشترک سه جانبه در دو طرف سرحد علیه طالبان خبر داده است. آقای عزیز گفته که این عملیات از سوی حکومت افغانستان، ناتو و نیروهای نظامی پاکستانی بر اساس شریک ساختن معلومات استخباراتی پیش برده خواهد شد. در این حال برخی از کارشناسان مسائل سیاسی و امنیتی افغان در واکنش به این اظهارات مقامات پاکستانی میگویند تا زمانی که افغانستان از مبارزه صادقانه پاکستان علیه تروریسم مطمئن نشود، انجام این گونه عملیات ها به ضرر افغانستان تمام خواهد شد. جاوید کوهستانی یک تن از این آگاهان:
اگر قرار باشد که یک هماهنگی و صداقت برای ریشه‌کن کردن افراطیت در منطقه صورت بگیرد، اول پاکستان باید صداقتش برای افغان‌ها بر تعویلی فران امارت طالبان نشان بده که بعد حکومت افغانستان وارد یک معامله در مناطق قبایل شود. هر گونه عمل کرده خلاف توقع یک جانبه حکومت افغانستان در مناطق قبایلی شیرازه روابط تاریخی افغانستان با اقوام این منطقه به هم می‌زند.
موضوعی را اندازی عملیات مشترک سه جانبه در دو سوی سرحد از جانب مقامات پاکستانی در حال مطرح می شود که درگیری شدید میان مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی دانگام ولایت کنر از چند روز به این طرف ادامه دارد. گزارش ها می رساند که در این درگیری شماره از طالبان مسلح پاکستانی نیز شرکت کردند. تحلیلگران افغان میگویند اگر پاکستان میخواهد در مبارزه با تروریسم صادقانه عمل کند، باید در قدم نخست تشریک به همکاری طالبان آن کشور در ولسوالی دانگام افروخته شده است خاموش نماید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
ولسی جرگه افغانستان برای حکومت یک هفته مهلت داده تا کابینه جدید را جهت گرفتن رای اعتماد به این جرگه معرفی کند. این مهلت در حال داده می شود که گزارش های وجود دارند که قرار است برخی از وزرای کابینه جدید دوشنبه هفته جاری معرفی شوند. فرشتان دا همین موضوع را دنبال کرده است.
تأخیر نزدیک به 3 ماه در اعلام کابینه جدید، ولسی جرگه افغانستان را واداشت تا برای حکومت به خاطر معرفی نامزد وزرا به این جرگه یک هفته مهلت بدهد. برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند عامل اصلی ناامنی ها و مشکلات سیاسی و اقتصادی در کشور تأخیر در اعلام کابینه می باشد. عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه روز شنبه در جلسه عمومی این جرگه گفت اگر حکومت در زمان این شده وزرای جدید را معرفی نکند، آنها در مورد فیصله خواهند کرد.
برای این هفته آخرین هفته است، در آغاز هفته آینده کابینه را با ما شما معرفی میگیرد، در غیر او باز ما شما مجددا تصمیم خود را میگیریم.
اما آقای ابراهیمی روشن نساخت که اگر کابینه تا یک هفته دیگر اعلام نشود، تصمیم ولسی جرگه در مورد چه خواهد بود؟ محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان چند روز قبل در دیدار با عالمان دین و اعضای ولسی جرگه گفته بود که کابینه جدید در جریان 3 هفته معرفی می‌گردد. برخی از رسانه‌ها گزارش‌هایی را منتشر ساختند که 4 وزیر از سوی رئیس جمهور غنی و 4 وزیر دیگر از سوی رئیس اجرایه مشخص شدند. به اساس این گزارش‌ها، فضل احمد معنوی به حیث وزیر داخله، رحمت الله نبیل به حیث رئیس عمومی امنیت ملی، شیر محمد کریمی به وزارت دفاع، صلاح الدین ربانی به عنوان وزیر خارجه، جیلانی پوپل به حیث وزیر مالیه، سعادت نادری به وزارت کار و امور اجتماعی، سردار احمد رحیمی به صفت وزیر تجارت و صنایع و فیض الله زکی به عنوان وزیر اطلاعات و فرهنگ معرفی خواهند شد. اما مقامات افغان میگویند تا اکنون در این مورد کدام فیصله صورت نگرفته است. نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نوی کابینه و انشالله پا آقا تاکل شوی وقتی سید افغانستان
کابینه جدید انشالله در زمانی که قبلا از سوی رئیس جمهور تعیین شده بود برای مردم افغانستان معرفی می شود، یعنی در جریان 2 الی 4 هفته که قبلا تعیین شده بود اعلان می شود.
شماری از تحلیلگران افغان می گویند تأخیر در اعلان کابینه سبب شده تا ناامنی ها روز بروز افزایش یافته و روند کاری نیز در ادارات حکومتی با مشکل مواجه گردیده است. آنها می گویند بزودی اعضای شورای ملی نیز به رخصتی های زمستانی می روند و رئیس جمهور باید در معرفی اعضای کابینه جدید به ولسی جرگه عجله کند.
فرشته ندا بود که در مورد تعیین شدن آخرین مهلت از سوی ولیس جرگه برای معرفی اعضای کابینه جدید گزارش میداد. در این حال رئیس این جرگه گفته است که ایجاد حکومت وحدت ملی خلاف قانون اساسی بوده است و به خاطر که بدیل برای آن وجود نداشته آن را پذیرفتند. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش از نگین جهانا را بشنوید.
رئیس ولیس جرگه افغانستان ایجاد حکومت وحدت ملی را دلیل اصلی مشکلات سیاسی، اقتصادی و امنیتی در کشور خوانده و میگوید که حکومت وحدت ملی یک تشکیل غیر قانونی بوده و به خواست خارجی ها به میان آمده است. عبدالرؤوف ابراهیمی این اظهارات را در جلسه عمومی روز شنبه ولیس جرگه بیان کرد. رئیس ولیس جرگه افغانستان گفت که این حکومت سبب به میان آمدن همه مشکلات فعلی در کشور گردیده است.
حکومت اجباری ساخته امریکا در داخل سفارت امریکا بود. پیامد این حکومت وحدت ملی چی شد؟ ایرانی حکومت وحدت ملی را ما و شما دیگر بدیلی نداشتیم. 30 سال ما قربانی دادیم. در نهایت ناگزیری در مخالفت سریع قانون اساسی ما را پذیرفتیم.
حکومت وحدت ملی میان رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی بعد از آن ایجاد شد که انتخابات دور دوم در افغانستان با مشکل مواجه شد. در طرح ایجاد این حکومت امریکا سهم داشت و جان کری وزیر خارجه آن کشور به همین هدف دوبار به کابل سفر کرد. اما رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله در مورد حکومت وحدت ملی گفتند که برای جلوگیری از بحران در کشور تشکیل این حکومت راه حل خوبی بوده است. در این حال شماری از اعضای ولیس جرگه با اظهارات رئیس ولیس جرگه مخالفت کرده و تشکیل این حکومت را نتیجه رأی میلیون ها افغان می خوانند. شکری بارکزی یک عضو این جرگه در مورد می گوید:
حکومت را که شما امروز با عنوان حکومت غیر مشروع و ساخته شده در سفارت امریکا گفتین، لطفاً فراموش نکنین که به خاطر از این حکومت میلیون ها افغان به پای صندوق های رای رفتن.
انتقادها در مورد تشکیل حکومت وحدت ملی در حال صورت می‌گیرد که رئیس جمهور غنی با گذشت نزدیک به 3 ماه نتوانسته است وزرای کابینه را با ولیس جرگه برای کسب رأی اعتماد معرفی کند. شماری از کارشناسان به این باورند که مقامات در حکومت بیشتر به منافع شخصی خود می‌اندیشند و این کار به گفته آنان سبب تأخیر تشکیل کابینه شده است. اما با وجود این همه رئیس جمهور و رئیس اجرایی وعده نمودند که به زودی اعضای کابینه را و ولیسی جرگه معرفی خواهند کرد. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
ساعت 6:47 شام است. تشکر از همراهی تان تا این لحظات. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 92.6 FM 100.5 مشنوید. برنامه های رادیو آزادی را از 7 صبح تا 7 شام روی این امواج شنیده می توانید. همچنان خبرها و گزارش های ما را روی وبسایت رادیو آزادی شنیده و خوانده می توانید. اگر به اینترنت دسترسی دارید این هم آدرس ماست: www.azadiradio.com. همچنان می توانید روی این آدرس رو بزنید به فیسبوک رادیو آزادی www.facebook.com/azadiar. حال هم مشنوید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش 30% تلفات افراد ملکی در سال جاری میلادی در کشور ابراز نگرانی کرده است. سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی این رقم را تکان دهنده خواند. این در حالی است که در گزارش تازه سازمان ملل متحد آمده است که در 11 ماه سال جاری میلادی نزدیک به 10,000 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش از تمیم اخگر بشنوید.
کمیسیون مستقل حقوق بشر و سازمان حقوق بشر افغانستان گزارش نشر شده سازمان ملل متحد در مورد کشته و زخمی شدن افراد ملکی در این کشور را تکان دهنده می خواند. مسئولان این نهادها بیشتر تلفات ملکی را ناشی از درگیری، حملات انتحاری و انفجار ماین‌های کنار جاده دانسته و می گویند که جوانب شامل در جنگ باید زندگی افراد ملکی را در نظر بگیرند. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت که آنها نیز گزارش را در مورد کشته و زخمی شدن افراد ملکی تهیه نموده اند که به زودی نشر خواهد شد. آقای بیدار افزود که به اساس بررسی کمیسیون حقوق بشری این کشور، جنگ‌های 11 ماه نخست سال جاری میلادی در افغانستان بیشترین تلفات را به افراد ملکی وارد کرده است.
راپور سازمان ملل متحد در افغانستان و ارقامی که کمیسیون استقلال حقوق بشر نزدش داره خیلی مشابه هستند. و اگر ما مقایسه بکنیم با عین مدت سال 1992 در حدود 30% افزایش نشان میده و خیلی نگران کننده است. زمانی که ما راجع به تلفات و اطفال و زنانی که در جنگ یک فریق جنگ دور نمیکنند و اصلا مورد هدف قرار گرفتند.
این در حالی است که در گزارش نشر شده از سوی سازمان ملل متحد در 11 ماه سال جاری میلادی حدود 10,000 تن از افراد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شده اند. در این گزارش آمده است که در حملات مختلف در افغانستان در 11 ماه گذشته 3,188 فرد ملکی کشته و دو برابر آن زخمی شده اند. سازمان ملل متحد در گزارش تازه اش گفته که بیشتر تلفات ملکی از سوی مخالفان مسلح دولت به افراد ملکی وارد شده. طالبان تا حالا در این مورد چیزی نگفته، اما قبلا این گونه گزارش ها را یک طرفه و نادرست خواندند. سازمان حقوق بشر افغانستان نیز افزایش تلفات افراد ملکی در این کشور را در داور خوانده است. لال گل لال رئیس این سازمان روز شنبه به رادیو آزادی گفت حکومت باید برای کاهش و جلوگیری از تلفات ملکی راه حل اساسی را جستجو کند.
ما از این احیا نگرانی داریم. خواست ما اینی هستند که از طرفین در مورد تلفات ملکی باید در جلوگیری دقیق باشند که در آینده این طور تلفات ملکی ما در افغانستان نداشته باشیم.
آقای لال گفت از نظر آنان سال جاری میلادی خونین ترین سال در افغانستان بوده و اگر مناطق دور افتاده در نظر گرفته شود ممکن شمار کشته و زخمی شدگان افراد ملکی بیشتر باشد.
در گزارش همکارم تمیم اخگر شنیدید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش 30% تلفات افراد ملکی در سال جاری میلادی در کشور ابراز نگرانی کرده است. این هم نظریات شماری از باشنده های شهر کابل در مورد افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان.
اسمم فضل حق موج. زن و مرد افغانستان، خرد و کلان افغانستان همه تشنه صلح هستند، تشنه آرامش هستند، تشنه ترقی و پیشرفت مملکت خود هستند. طالبا دیگه جنگ بس کنند، دیگه قتل و کشتار مردم رو بس کنند، با دولت به میز مذاکره بشینند، دیگه فریب پاکستان و دیگه کشورهای بیگانه نخورند.
ما که یک نوجوان هستم تا وست دارم و از وطن خود دفاع میکنم.
طالب وقت داره اجدام میکنه، هم وطن خود کلشن میکشه. ما ازشان ترسیبیم نداریم و قرار کرد دولت بپیوندن.
اگر یا مسلمان است، اگر از رای شریعت اسلام پیش میرن، خوی رای خدا و دین اسلام نیست که ایتو مردم غیر یک کشته میشه، بی پدر میشه، بی مادر میشه. آیا یا روز ماشر چی جا پیش خداوند میگن؟
طالبا مزدورای اجنبی هستند، به دستور آیسای پاکستان از اوج معاش میگیرن، از اوج سرچشمه میگیرن، به افغانستان تحت فشار میگیرن به خاطر خرید دیورنگ، به خاطر افغانستان ترقی نکنه، پیشرفت نکنه. با یا ترحم، با یا مصالحه، با یا هیچ لازم نیست.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر روند گفتگوهای صلح با طالبان در هماهنگی با رئیس جمهور غنی و از این شورا انجام نشود، نتایج آن پذیرفتنی نخواهد بود. از این شورا هرچند از آغاز گفتگوهای صلح با طالبان به میانجیگری سازمان ملل متحد استقبال میکنند، اما میگویند از اینکه گروه طالبان حاضر به گفتگوهای صلح شده است آگاهی ندارند. محمد امین اوقات عضو این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی تأکید کرد که حکومت افغانستان باید از روند مذاکرات صلح با طالبان مسلح کاملا در جریان باشد. این گفته‌ها در حال مطرح می شود که به تازگی سازمان ملل متحد گفته است که تلاش می کند تا مخالفان مسلح دولت افغانستان را به مذاکرات صلح آماده سازد. نظیفه محبوبی و گزارش در همین مورد.
هرچند آغاز احتمالی گفتگوهای صلح با طالبان در قطر باز هم امیدواری ها را به همراه داشته است، اما شورای عالی صلح افغانستان تاکید می کند که این گفتگوها باید به رهبری افغانستان صورت گیرد. شورای عالی صلح افغانستان هرچند کشاندن طالبان را به میز گفتگوهای صلح سوی سازمان ملل متحد استقبال می کند، اما می گوید که اگر روند این گفتگوها در هماهنگی نزدیک با حکومت افغانستان به پیش نرود، نتایج آن نیز پذیرفتنی نخواهد بود. محمد امین وقاد عضو شورای عالی صلح افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت از اینکه طالبان حاضر به گفتگوهای صلح در قطر شده باشند در جریان نیست، اما از آغاز این گفتگوها که به همکاری سازمان ملل متحد و رهبری حکومت افغانستان باشد استقبال میکند.
ما از اینکه یونما با طالبان در جریان گفتگوها است خبر نداریم. این گفتگوها به نتیجه نخواهد رسید. زمان این گفتگوها نتیجه بدن بال خواهد داشت که رئیس جمهور و شورای عالی صلح افغانستان در جریان باشد. اینکه یونما این اقدام را کرده است که طالبان را برای گفتگوهای صلح بکشاند کار نیک است، اما اگر دولت افغانستان در جریان نباشد این گفتگوها و زمینه سازی های سازمان ملل متحد هم نتیجه بدن بال نخواهد داشت.
در زمان حکومت پیشین افغانستان نیز طالبان مسلح حاضر به گفتگوهای صلح شدند و برای آنان در قطر دفتر نیز بازگردید، اما به علت مخالفت با نام این دفتر بر افراشته شدن بیرق طالبان و برخی از مسائل سیاسی دیگر میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان این دفتر به زودی بسته شد و روند گفتگوهای صلح نیز متوقف گردید. این موضوع تنش‌هایی را در روابط کابل واشنگتن به میان آورد و حکومت افغانستان هشدار داد که به کشورهای بیرونی اجازه مداخله در سیاست افغانستان را نمی‌دهد. با این حال سازمان ملل متحد به تازگی اعلام کرده است که تلاش‌های این سازمان به منظور آغاز دوباره گفتگوهای صلح با این گروه در قطر ادامه دارد. نیکولاس هایسم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان این گفته‌ها را در شهر نیویورک مطرح کرده است. مشران جرگه افغانستان نیز از گفتگوهای صلح با طالبان با میانجیگری سازمان ملل متحد استقبال می‌کند، اما می‌گوید که اگر در انجام این گفتگوها حکومت افغانستان و مردم این کشور به حاشیه کشانیده شوند این گفتگوها مانند گذشته بی‌نتیجه خواهد بود. هرچند تا حالا در مورد آغاز و پیشرفت این گفتگوها چیزی گفته نشده، اما این گزارش‌ها مردم افغانستان را به تامین امنیت در کشور بسیار امیدوار ساخته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
روسیه با رد تحریم‌های تازه آمریکا را بیهوده خوانده و بر حق تاریخیش در برابر شبه جزیره کریمیا تاکید کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به روز جمعه از روسیه خواست که بالحق کریمیا خاتمه بدهد. رئیس جمهور باراک اوباما در این حال اقدامات تازه‌ای را اعلان کرد که به اساس آن شرکت‌های آمریکایی و افراد از صادرات به کریمیا و یا واردات از آنجا منع می‌شوند. گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی را در این مورد ستار فروغ پیشکش می‌کند.
وزارت خارجه روسیه به روز شنبه گفت که تعزیرات نو این کشور را مجبور نخواهد کرد تا کریمیا را که یک بخش تاریخی و جدایی ناپذیر روسیه است از دست بدهد. رئیس جمهور آمریکا به روز جمعه از روسیه خواست تا به الحاق کریمیا پایان بدهد. باراک اوباما در این حال تحریم‌های تازه را اعلان کرد که بر مبنای آن شرکت‌های آمریکایی و افراد از صادرات اموال و تکنولوژی به کریمیا و یا برعکس از واردات آن منع می‌شوند. رئیس جمهور اوباما همچنان به وزارت خزائن آمریکا اجازه داد تا بر افراد و شرکت‌هایی که در این منطقه فعالیت می‌کنند تعزیرات وضع کند. این وزارت اعلان کرد که 17 فرد و 7 شرکت به اساس این دستور شامل لیست سیاه شدند. این اقدام یک روز پس از آن روی دست گرفته می شود که اتحادیه اروپا بر سرمایه گذاری در کریمیا ممنوعیت وضع کرد. پس از آن که شبه جزیره کریمیا در ماه مارچ از سوی نیروهای تحت حمایت روسیه از اوکراین تصرف شد، این منطقه تحت کنترل غیرقانونی روسیه قرار دارد. وزارت خارجه روسیه به روز شنبه همچنان گفت که مسکو پلان دارد تا روی برخ اقدامات در پاسخ به تحریم‌های تازه آمریکا و کانادا بر روسیه کار نماید. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت ما سفارش می‌کنیم که واشنگتن و اوتاوا در مورد عواقب چنین اقدامات فکر کنند. به گفته وی ما اقدامات متقابل را بررسی خواهیم کرد. رئیس جمهور باراک اوباما به روز پنجشنبه گذشته قانون را توشیح کرد که بر مبنای آن تحریم‌های تازه بر روسیه به خاطر فعالیت‌هایش در اوکراین وضع می‌شوند، اما اوباما گفت که وی از این صلاحیت در حال حاضر استفاده نخواهد کرد. این قانون اجازه می‌دهد تا تعزیرات جدید بر شرکت‌های دفاعی و انرژی روسیه وضع شوند. از سوی دیگر استیفن هارپر صدر اعظم کانادا به روز پنجشنبه یک دور دیگر تعزیرات اقتصادی و تحریم بر مسافرت 20 تن از اتباعی روس و اوکراینی های طرفدار مسکو را اعلان کرد. این تحریم ها از سوی کانادا شامل اقدامات بر ضد شرکت نفت و گاز روسیه نیست می شود. هارپر هشدار داد که رژیم پوتین به طور دوامدار تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال اوکراین را نقض کرده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنونده های عزیز، تا دقایق بعد یعنی دقیق ساعت 7 شب نشرات رادیو آشنای صدای امریکا روی امین امواج آغاز خواهد شد. اما برنامه امروز رادیو آزادی در همین جا پایان می‌یابد. سهل لیوال و رامین کاکر خداحافظی می‌کنیم. فردا هفته صبح باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز خواهد شد. شبتان بخیر.